خوشبختانه ما مشکل خاصی نداریم تو زیرساختای فرهنگیم.
بله.
در مورد زیرساختای در حقیقت ارتباطی که فرمودید شما، خب با توجه به این بحث فضای مجازی و اپلیکیشن هایی که وجود داره، ما با معاونت محترم گردش کردیمون برنامه های مدونی رو در نظر گرفتیم که انشالله در حقیقت تورهای مجازی در نظر بگیریم با استفاده از در حقیقت دربسرهای وی آر و ای آر، که بتونیم موزه هامون رو بتونیم حالا نه فقط به گردشگرهای داخلی و در سطح ایران، حتی تو سطح بین‌المللی بتونیم، چون الان توی دنیا خودتون میدونید که این در حقیقت اپلیکیشن هایی که وجود داره خیلی موثر هست و خیلی میتونه خودش میتونه یک جاذبه باشه، یعنی خودش میتونه یک جاذبه باشه. ما اگه بتونیم یک بخشی رو از این طریق به حالا گردشگرای سایر در حقیقت کشور رو نشون بدیم، همین باعث میشه که اونا در حقیقت دوست داشته باشن که بیان از نزدیک
بشن که بله هم به کشور ایران سفر بکنن و به تک تک شهرش مراجعه بکنن، که همدان هم در رأس اونها خواهد بود. خیلی متشکرم از شما. من با شما خدافظی میکنم جناب حیدری. ممنونم که در این گفتگو شرکت کردین. برنامه ای از سفر تا صنعت همچنان ادامه داره. سپاسگزارم.
بنده هم از شما تشکر میکنم. به خدا میسپارم.
متشکرم. با شما خدافظی میکنم. لطفاً همچنان همراه ما بمونید. شنوندگان عزیز، قرار هستش که مهمان بزرگوار دیگری به جمع ما اضافه بشن و دقایق پایانی برنامه از سفر تا صنعت رو هم کنار شما خواهیم بود.
از سفر تا صنعت، شماره تلفن برنامه 2265-2525، سماره پیام کوتاه برنامه 30036-37.
از شما شنوندگان عزیز خواستیم که تجربه هاتون رو با ما در میون بگذارین، به ما بفرمایید که به کدام یک از شهرهای تاریخی ایران سفر کردین و فکر می‌کنین که برای رونق اون منطقه باید چه کار کرد. 3036-37 سامانه پیام کوتاه ماست و 2265-2525 هم تلفن ما. صدای گرم شما رو می‌شنویم.
در کشور تعریف اقامتگاه های بومگردی درست جا نیفتاده. اقامتگاه های بومگردی یک ماهیت روستا صفتی دارن، یعنی اینکه قطعاً باید جانمایش یا چسبیده به روستا باشه یا با فاصله خیلی اندکی از روستا. استاندارد خاصی وجود نداره، ولی توی تعریف اقامتگاه بومگردی این اومده. وسط دل بافت روستا هست، خونه رو تبدیل میکنیم به یه اقامتگاه، اقامتگاهی برای نشون دادن آداب و رسوم اون دوستا و یا اون منطقه. بعضا ما میبینیم اقامتگاه بومگردی مجوز میدن که فاصله های خیلی زیادی از دوستاها دارن. این مسائل امنیتی به بار میاره، مسائل اجتماعی به بار میاره، یا خالی از مونن یا نهایتا مقصد تورهای طبیعتگردی میشن که شاید بگم در طول فصل مثلا 5 تا تور بره مثلا اونجا.
گردشگری تاریخی بحث زیرساخت ها هست، چون من حالا خودم تو حوزه گردشگری هم از دور به قول قدیمی ها دستی بر آتش دارم. بحث زیرساخت ها، ببینید ما الان منهای مبحث هتل، ما یه سری جا هستش که توریست نمیتونه با هواپیما بره. شما در نظر بگیرید الان توریست رفته شیراز و میخواد بره مثلا تنگ چوگان رو ببینه، فاصله شیراز تا تنگ چوگان حدود 2 ساعت راه تا نزدیک کازرون. خب آیا ما زیرساخت بین راهی داریم؟ این توریست نیاز به یه سری مباحث بین راهی داره، سرویس بهداشتی، مراکز پذیرایی. ما اگه بتونیم تو این کشور تو شهرهای مختلفمون مراکز پذیرایی ایجاد بکنیم، چون واقعا ببینید تو مراکز مثلا استان بله با پرواز میرن، ولی شما در نظر بگیرید الان توریست رفته یزد، از یزد میخواد بره اردکان، میخواد بره اردکان رو ببینه، میخواد بره تفت رو ببینه، اینا همه آثار تاریخی داره، یا حتی اصفهان، شهرهای اطراف اصفهان. خب بین راهی ها واقعا ضعف دارن، ضعف دارن.
باز همون وقت بخیر، یکی از سفرهای بیادماندنی زندگی سفری بود که با بچه های مدرسه رفتم اصفهان و از بناهای دیدنی اصفهان و تاریخی اون دیدن کردیم، به خصوص منار جمعه. واقعا یک اثر زیبای معماری که یک قطب گردشگری یک تنه، به اشاره که بشه مسئولان این بناها رو همینطور که هست حفظ کنن و هرچه بیشتر از این جاذبه ها برای جذب گردشگر استفاده کنن.
متشکرم از شما شنوندگان ارجمند که نظرتون رو با ما در میون گذاشتین. ما همراه هستیم با آقای دکتر هرشک مسائلی، عضو هیئت علمی پژوهشکده گردشگری. آقای مسائلی، عذرخواهی میکنم که پشت خط منتظر موندین، اما صحبت‌های جناب آقای حیدری رو هم شنیدین، معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان همدان. درباره این استان چه پیشنهادی دارین و چه برنامه‌هایی میشه داشت برای جذب حداکثری گردشگر، چه داخلی چه خارجی؟
بله، من هم استفاده کردم از فرمایشات جناب آقای حیدری، معاون میراث فرهنگی استان همدان، و همونجور که در از فرمودن این استان یکی از استانهایی هست که من میتونم حتی بگم به عنوان پایلوت ایران میتونه مورد استفاده قرار بگیره. از چه نظر خدمتون عرض میکنم؟ از اون نظر که این استان از لحاظ قومی تمام اقوام رو تقریبا دارن، لور هست، فارس هست، ترک هست، کرد هست، و نموداری از تنوع قومی هست که در ایران وجود داره. از لحاظ تاریخی بودن بخوایم مورد توجه قرار بدیم، حکمتانه رو دارن که حکمتانه پایتخت مادها بوده، یعنی تاریخی به گستره از ما تا الان اونها دارن. از لحاظ جاذبه ها بخوایم مورد توجه قرار بدیم، جاذبه هایی که فرمودن هست، از جاذبه های فرهنگی تاریخی رو خدمت، از لحاظ جاذبه های طبیعی بخوایم مورد توجه قرار بدیم، علاوه بر قاره علیسر، سراب های مختلفی که به خصوص در نهاوند هست، سراب گیو و بقیه موارد جزء موارد هست. از لحاظ گردشگری کشاورزی بخوایم مورد توجه قرار بدیم، گردوی تورسرکان جزء برندهای گردشگری به خصوص در حوزه محصول گردو هست.
بله.
لحاظ صنایع دستی بخوایم مورد توجه قرار بدیم، همونجور که فرمودن ملایه و لالدین جزء مواردی هست که وجود داره. میخوام من حیث المجموع این موضوع رو مورد توجه قرار بدم که از لحاظ جاذبه کاملا مشخص هست که این استان یک استانی هست که تمام اون ارکان جاذبه و منابع از اون هفتگانه‌ای که ابتدا خدمتتون عرض کردم رو داره. اما چی میشه که ما داریم تو صحبت‌های هم شما هم من هم و هم آقای حیدری نتونستیم این منابع و جاذبه ها رو تبدیل بکنیم به محصول؟ به دلیل این هست که اون ششگانه ای در کنار این رو هنوز تو حوزه گردشگری نتونستیم چیز کنیم، مورد توجه قرار بدیم. این یک بخشش، بخش درون بخشی گردشگری هست. یک مورد هم گردشگری یک مقوله چند بعدی و میگیم مالتی دیسیپلینری هست، چند بخشی هست. یعنی من نمیتونم گردشگر رو بر اساس منبع گردشگری که مثلا قاره علی صدر باشه بیارم اونجا، اگر که موارد پذیرایی بین راه وجود نداشته باشه، موارد بهداشتی و خدماتی بین راهی وجود نداشته باشه، رستوران خوب وجود نداشته باشه، اقامتگاه خوب وجود نداشته باشه، این میشه که در اصل دو تا اتفاق میفته. یا این که افراد اونجا رو در اصل مراکز اقامتی رو صرفاً برای اینکه شب خواب باشه انتخاب میکنن، یا اینکه سعی میکنن سفرهای یک یا دو روزه برن. یعنی گردشگری که مثلا من یه مثال عینی بگم، الان استراتژی ترکیه برای ورود گردشگر ماندن بیشتر هست. یعنی مثلا اگر که شما یک هفته میرفتی ترکیه، بله، الان ترکیه داره،
ما کمتر از یک دقیقه زمان داریم آقای دکتر،
ممنونم، تموم میکنم. ترکیه داره چیکار میکنه؟ داره دوران گزارش رو میگذرونه که افرادی که از روسیه و سایر کشورها بیان،
بله،
هفته اینجا باشن و سه هفته باشن.
درست.
پیشنهاد ما این هست که این هفتگانه باید به صورت کارگروه های ملی و همینطور کارگروه های استانی زیر نظر استاندار مورد توجه قرار بگیره.
بله.
یه نکته هست و نکته آخر هم این هست که برخلاف خیلی از صحبت ها صنعت گردشگری در ایران صنعتی نوپا هست.
بله.
صنایع نوپا هم مثل صنعت سیمان، مثل بقیه موارد، نیاز به حمایت های ملی دارن تا بتونن در از توسعه پیدا بکنه، این هم باید مورد توجه قرار بگیره.
خیلی ممنونم از صحبت های شما، استفاده کردیم، بحث خیلی خوبی بود، امیدوارم که مورد توجه شنوندگان عزیز هم واقع شده باشه. آقای دکتر مسئولی از شما تشکر میکنم و با تون خدافظی میکنم.
منم از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی می‌کنم، روز خوبی داشته باشید.
متشکرم، شما هم همینطور، خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با آقای دکتر ارشک مسائلی، عضو هیئت علمی پژوهشکده گردشگری.
دقیقه‌هایی با جهانگرد. فصل 16 از برنامه 7 توسعه کشور را به خود اختصاص داده.
خب برنامه‌ای که برای برنامه 7 توسعه ده شده 15 میلیون گردشگر برای گردشگر ورودی رو پیش بینی کرده که در طول برنامه تحقق پیدا بکنه. قبلا هم این موضوع مطرح شده بود در برنامه قبلی با 20 میلیون گردشگر، ولی خب در اواخر برنامه ما به بحث کرونا خوردیم. علی‌رغم اینکه تعداد گردشگران ورودی کشور قریب به 8 میلیون نفر رسیده بود، اما با اتفاقاتی که افتاد خب تحقق این موضوع اتفاق نیفتاد. در برنامه هفتم هم 15 میلیون گردشگر رو پیش بینی کردن باید در طول برنامه گردشگران ورودی به این عدد برسه. برنامه‌ریزی که وزارتخانه هم داره انجام میده روی همین موضوع است، بر اساس بازارهای هدفی که وجود داره.
صحبت‌های آقای سید مصطفی فاطمی، مدیر کل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی رو با هم شنیدیم. اهمیت گردشگری و نقش پررنگ اون در توسعه اقتصاد کشور امری است واضح و روشن بر همگان. حالا وقتی کشوری قدمت و تاریخی غنی داره، این تاریخ به کمک صنعت گردشگری میاد و به جاذبه‌ها ارزش بیشتری می‌بخشه. تاریخ میراث بسیاری رو برای ما و جهانیان به جا گذاشته و این میراث این روزها در کنار صنعتی ارزشمند، گردشگری تاریخی رو شکل داده. نوعی از گردشگری که به بازدید از آثار تاریخی و فرهنگی هر کشوری میپردازه که هم جنبه اقتصادی برای کشور میزبان داره و هم جنبه اجتماعی، هم برای گردشگر و هم برای کشور میزبان.
That is a beautiful city, and I like very much. Very soft, very beautiful, and also like emotionally very strong, right? Because of Sadiq Hafez, I like it very much.
تاریخ در جای به جای کشور ایران میراثی ارزشمند رو به جا گذاشته. میراثی که نشان از هویت ماست و امروزه به عنوان عاملی برای جذب گردشگر و تقویت و رونق اقتصاد گردشگری ما محسوب میشه. البته نه تنها برای کشور ما. برای مثال تمدن موجود در کشور ایتالیا سبب درآمد 40 میلیارد دلاری از صنعت گردشگری شده. حالا سوال ما این است: در این مسیر سفر تا صنعت، ما برای حفظ آثار تاریخی خودمون در جهت جذب گردشگر بیشتر چه کردیم؟
رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
بله، این هم آیتمی بود که خدمت شما شنوندگان ارجمند پخش کردیم. بخشی بودش که آماده کرده بودن تهیه کننده محترم برنامه و فکر میکنم جمع‌بندی خوبی بوده باشه برای بحث امروز ما. سعی میکنیم انشاءالله در برنامه آینده از سفر تا صنعت باز هم در این حوزه صحبت بکنیم. قرار بودش که به استان فارس هم سفر بکنیم، اما متاسفانه ارتباطمون برقرار نشد. انشاءالله بتونیم در برنامه آینده راجع به این استان پر از جاذبه تاریخی و گردشگری با شما عزیزان صحبت بکنیم. از اینکه کنار ما بودین از شما صمیمانه سپاسگزاری میکنم. خدا نگهدار تا سلامی دوباره.
سایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioeqtesad.ir هست.
از نمای یک پنجره همیشه گسترده، تمام صفحات اقتصاد را ورق بزنید در پنجره اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم ایران سلام. بعد از ظهر زمستونیتون به خیر و خوش اومدید به برنامه پنجره اقتصاد. امروز چهارشنبه 12 دی 1403 با برنامه پنجره اقتصاد به صورت زنده تا حوالی ساعت 14:50 در خدمت شما هستیم. پنجره اقتصاد برنامه است برای شما تولید کننده و صادر کننده ایرانی و همه کسانی که دغدغه رشد اقتصادی و پیشرفت کشورمون رو دارن. شما تولید کننده ایرانی اگر محصولی که تولید میکنید قابلیت صادرات هم داره، لطفاً محصول خودتون رو به ما معرفی کنید. راه های ارتباط با برنامه پنجره اقتصاد: سامانه پیامکی 30036-37 و شماره تلفن 22-65-25-25 در اختیار شماست. و اما بخش های برنامه امروز: رویدادهای اقتصادی، الفبای صادرات، کارآفرینی شما شنوندگان عزیز، در برنامه پنجره اقتصاد جدیدترین خبرهای صادرات و واردات رو میتونید بشنوید و دنبال کنید.
رادیو اقتصاد. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. به ما پیامک بزنید به شماره 30036-37.
خب، برنامه امروز رو با اخبار صادرات و واردات آغاز می‌کنیم و همراه می‌شیم با جناب آقای احمد نعیمی، کارشناس اقتصادی. جناب آقای نعیمی سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای رضا.
متشکرم.
سلام دارم خدمت همه شنونده‌های خوبمون و همینطور سلام و خدا قوت دارم خدمت همکاران در اتاق فرمان در خدمت شما.
متشکرم. جناب نعیمی بفرمایید چه خبر از صادرات و واردات در کشورمون ایران؟
بله، خواهش می‌کنم. عرض می‌کنم خدمت شما، خب خبر صادرات رو یک بخشنامه رسمی از طرف گمرک ایران صادر شده و طی این بخشنامه صادرات سبوس برنج آزاد شده. موضوع رفع ممنوعیت صادرات سبوس برنج در واقع توسط سرپرست دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. این خبر صادراتی ماست. خب با توجه به تغییرات اقلیمی و شرایط فصلی و اتفاقاتی که به هر حال قانونگذار رو مجاز کرده که بتونه تصمیمات مرتبط با این موضوع رو بگیره، بخش صادراتی در واقع برای این موضوع فعال شده و اجازه صادرات سبوس برنج صادر شده. قطعاً این اجازه با ملاحظه بحث نیاز داخلی کشور گرفته شده، قطعاً این مجوز با ملاحظه وضعیت در واقع تغذیه‌ای داخل کشور و نیازی که به این حوزه است گرفته شده و من فکر می‌کنم که به هر حال توجه به این موضوع میتونه از این نظر حائز اهمیت باشه.
بسیار عالی، متشکرم. و اما خبر در خصوص
خبر وارداتیمون هم بگیم، از اختصاص 400 میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات تجهیزات پزشکی، اونطور که سخنگوی کمیسیون بهداشت درمان مجلس در واقع اعلام کردند و گفتن از امروز این کمیسیون با تاکید بر پیگیری مطالبات، رفع موانع سلامت و توجه به اولویت ها در حوزه بهداشت و درمان، در واقع از اقدامات مهم وزارت بهداشت در زمینه های مختلف خبر دادن آقای اسحاقی و اشاره کردن به اختصاص 400 میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات تجهیزات پزشکی. ما در حوزه واردات یکی از جاهایی که میگیم همیشه باید با نگاه با اغمال صورت بگیره بحث حوزه سلامت هست.
بله.
و اهمیتی که این موضوع داره، چرا که اگر به این موضوع پرداخته نشه و ما بخوایم همونطور که در دیگر بخش‌ها نگاه سختگیرانه‌ای باید در حوزه واردات بگیریم، در حوزه سلامت هم همین نگاه سختگیرانه رو داشته باشیم، اتفاقی که میفته این هست که هزینه های در تحمیلی اون به اقتصاد کشور به مراتب بیشتر هست.
بله.
اگر بتونیم در حوزه تجهیزات پزشکی هم در واقع از فناوری های روز استفاده کنیم، با توجه به اینکه در حوزه دانش پزشکی ما در واقع به یکی از کشورهای پیشرو هستیم، چه بسا بشود ارزش افزوده ایجاد کرد که از طریق جذب گردشگر درمانی، جذب اون بحث توریست درمانی،
بله،
بتونیم این هزینه هایی که اینجا صورت میگیره رو به نوعی پوشش بدیم و جبران بکنیم. این ظرفیت در کشورهای اطراف ما وجود داره که اگر تجهیزاتمون رو به روز بکنیم بتونیم گردشگر درمانی رو هم داشته باشی. سوالی اگه باشه
خواهش میکنم. جناب نعیمی، واردات همیشه باید در کشور هدفمند باشه دیگه. این روزها که ما با کمبود ارز هم مواجه هستیم، خیلی بهتر داره انگار این قضایا مدیریت میشه.
طبیعتا هر کمبودی آدم رو وادار میکنه به اینکه مدیریت در واقع داشته باشه در هر حوزه‌ای.
بله.
و بله، این کمبود ارز هم مسئولین رو وادار کرده که یک مدیریت بهینه‌ای داشته باشه. ما یادتون باشه زمانی این قضیه مال چند سال پیش رو صحبت کردیم، گفتیم آقا چرا تو فهرست واردات مثلا دست بیل و سنگ قبر رو اینها داریم می‌بینیم؟
بله.
الان خدا رو شکر اینها ساماندهی شدن بعد از چند سال و نگاه ها به این سمت رفتی که تخصیص ارزی که برای واردات صورت میگیره باید هدفمند و اصولی باشه.
بسیار عالی، متشکرم جناب آقای نعیمی.
درود بر شما، خدا نگهدار.
متشکرم، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
راه های ارتباطی ما با شما، سامانه پیامگیر ما 30036-37.
برنامه پنجره اقتصاد روزهای دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 14 تا حوالی 14:50 تقدیم شما شنوندگان عزیز میشه. در خصوص هر یک از بخش‌های این برنامه اگر نقطه نظر و دیدگاهی دارید، از طریق سامانه پیامکی 30036-37 و شماره تلفن 22652525 ما با در ارتباط باشید. خب، بخش‌های مختلفی رو داریم در برنامه امروز. دو گفتگوی اقتصادی خواهیم داشت، یکی در خصوص تولید و صادرات فولاد و دیگری در خصوص تولید و صادرات زیتون. در خصوص تولید و صادرات فولاد در ابتدا اولین گفتگوی خودمون رو پی میگیریم. صنعت فولاد یکی از صنایع مهم در کشور ماست که نقش مهمی در رشد و توسعه کشورمون و صادرات و درآمدهای ارزی داره. در خصوص تولید و صادرات فولاد گفتگو میکنم با جناب آقای مهندس شهرستانی، عضو انجمن تولید کنندگان فولاد و تولید کننده. جناب آقای شهرستانی سلام، روزتون بخیر.
منم عرض سلام خدمت شما و
حضورتون. متشکرم جناب آقای شهرستانی. جناب شهرستانی بفرمایید که در خصوص تولید و صادرات فولاد کشور ما چه توانمندی هایی داره و چه اقداماتی در سالهای اخیر انجام شده؟
عرضم خدمتتون، ما الحمدلله در رتبه دهم.
آقای شهرستانی خیلی عذرخواهی میکنم، اگر امکان داره یک کمی بلندتر صحبت کنید چون صدای شما رو ما خیلی ضعیف داریم.
خواهش میکنم.
متشکرم. عالی.
حتما. عرضم خدمتتون که ما رتبه دهم رو در تولید فولاد داریم در دنیا.
بله.
که بیش از 30 میلیون تن تولیدمونه و در صادرات هم در واقع دهم داشتیم، ولی متاسفانه به خاطر سیاست‌های غلط و مشکلاتی که به خاطر انرژی به وجود اومده اینو از دست خواهیم داد و به رتبه 11 نزول پیدا می‌کنیم. ولی پتانسیالی که در واقع خود ظرفیتی که نصب شده بالای 48 میلیون تن تولید می‌توانیم تولید کنیم، یعنی ما یک مقدار حدود 18 میلیون تن قادر هستیم بیشتر تولید کنیم که کل این 18 میلیون تن میتوانه برای صادرات باشه، ولی به خاطر مشکلات همین انرژی و سیاست‌های غلطی که قبلا بوده و هنوز البته تغییراتی قرار صورت بگیره که هنوز تکمیل نشده، انشالله امیدواریم که این صورت بگیره که بتوانیم دوباره اون رتبه‌ای که نزول پیدا کردیم انشاءالله داره مرتفع بشه و بالا بره.
ما بازارش رو هم داریم دیگه، یعنی اگه واقعا بتونیم تولیدمون رو افزایش بدیم بازار صادراتی رو هم داریم، درسته؟
بله. فولاد فرقی که خب با کالاهای دیگه داره، کالایی یک هست که خود قیمت خیلی ملاکه، کیفیت ها البته کیفیت باید حداقل یه حداقل استانداردی داشته باشه، ولی قیمت حرف میزنه، مثل کالاهای خاص نیستش که حالا برندینگ باید نیازه یا عرضم خدمتون نوع تخصصی خاصی باشه، لذا ما قادر هستیم که هر مقداری که بخواهیم صادر کنیم میتوانیم و به علت اینی که در واقع چیزهایی که نیاز هست برای تولید فولاد ایدئالش در خود همین کشور ما هست که اهم از خود سنگ هست، انرژی، دسترسی به انرژیه که داریم، عرضم خدمتون که به آبهای آزاد، خود نیروی قوی جوان و متخصص، اینها نکاتیه که خود یک نیاز به فولاد هست، لذا ما قیمت تمام شمردمون میتوانه نسبت به جاهای دیگه ارزان تر تمام بشه.
بسیار عالی. ما الان به کدوم کشورها فولاد صادر میکنیم؟
خب کشورها اول خود کلن همسایه‌های ما تأمین میشن، از خود گرفته از خود پاکستان، افغانستان، عرضم خدمتون که عراق، حتی ترکیه و خب خلیج فارس هم، جنوب خلیج فارس، کشور عربی اونجا هم دارن تأمین میشن و حتی به خاور دور ما به حتی چین هم داریم صادر میکنیم. این خودش با وجودی که خب چین یکی از اولهای در واقع فولادی است و صادرات زیادی هم داره، ولی بازم از ما خرید دارن.
بسیار عالی. جناب آقای مهندس، یکی از مواردی که خب تو صنعت ما مشهوده و جز مسائلیه که ما باش دست به گریبان هستیم بحث افزایش راندمان و بازدهی صنایع ماست. چقدر تونستیم در صنعت فولاد روی این موضوع کار بکنیم؟
ببینیم ما در بخش مصرف واقعا خوب کار کردیم و ما اینو خدمتون بگم که کمتر از 0.3% کل مصرف آب در این صنعت داره استفاده میشه، برخلاف چیزی که دارن صحبت میکنن. در این قسمت خیلی خوب بوده. در بخش از لحاظ بهبود کیفیت واقعا خوب کار شده. کلا شرکتایی که مخصوصا شرکتایی که در دو دهه قبل انجام شده با مصرف انرژی بهینه داره صورت میگیره، ولی خب جای بهبود هست که باید حتما روی موضوع مثلا روی انرژی‌های نوین کار بکنیم که بتوانیم فولاد سبز، یعنی کالای سبزی تولید بکنیم که در واقع مشوق هم گرفته میشه برای اونهای وارد کننده ها، لذا قیمت بالاتر میخرن. در بخش اتوماسیون ما در لول 2 کار کردیم، اونجا باید حتما با هوش مصنوعی وارد خود تولیدمون بکنیم که بتوانیم با لول های 4 یا حتی 5 که یعنی در واقع فول اتومات باید این سمت رو بریم. در بخش